بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که روایات وارده در این استثناء اول می شود به 5 گروه تقسیم کرد و که گروهی که دال بر اباحه است، گروهی که دال بر استحبابه، گروهی که دال بر کراهته و گروهی که دال بر وجوب و گروهی که دال بر حرمته. یعنی به تعدد احکام 5 این روایات قابل تقسیم هست. روایات طایفه 4 که دال بر وجوب است، عرض کردیم اون یکی دو سه تا بیشتر نیست، که مربوط به قصه علی ابن یقطین است و اونها غالبا ظهور در حکم ولایی داشت، و روایات و حرمت هم که یکی چند دو ستایی که بود که ممکن بود از او استشمام حرمت بشود، سندن ضعیف بود و دلالتش هم محل تردید بود. بنابراین گروه 4 و 5 از آن سند یا دلالت یا هر دو محل اشکال بود، میرفت کنار. باقی میماند 3 گروه اول، یعنی دال بر اباحه، دال بر استحباب و دال بر کراهت. سامنه نسبت به اون 3 گروه، گروه اول هم را نباید ما خیلی معارض با بقیه ببینیم، برای اینکه اون روایاتی که دال بر اباحه هست که حضرت فرمود لا بأسه، اون لا بأسه ظهورش در همون، یعنی وقتی که روایات لا بأسه یک طرف باشه، یک طرف هم دلیل بیاد به که مکروه یا مستحبه، اینا با هم تعارضی ندارن. برای اینکه وقتی دلیلی بیاد بگه واجبه یا مستحبه، این لا بأسه قرینه میشه که لا بأسه اباحه معنی عامه. بلذا این را در خاطر شریفتون باشه که لا بأسه که در اخبار و روایات میاد، این دو احتمال در بابش هست. گروه اولی که لا بأسه میگه، گاهی هست که لا بأسه میگیم یعنی اباحه به معنای عام، از اول ظهورش یعنی اباحه معنای عام. سامنه کن که اگر اباحه معنای عام باشد با استحباب و کراهت اونها قابل جمعه، اصلا تعارضی نداره، اباحه معنای عام با اونها قابل جمعه. گاهی هم هست که البته لا بأسه ظهوری در اباحه معنای خاص داره که مقابل اون 4 حکم دیگره. این در ابتدا اینطوره، اما هرگاه این قاعده‌ای که با در ذهنتون باشه این است که هرگاه در موضوعی روایتی بفرماید لا بأسه، بعد دلیل دیگه همون موضوع را محکوم به مثلا استحباب یا کراهت بکنه، این گروه دوم قرینه میشه که اون لا بأسه، لا بأسه معنای عامه. در بحث ما هم عرض شود که اگر موضوع واحد باشد این هیچ تعارضی نداره، لابسه با قرینه اباحه یا استحباب یا کراهت حمله بر اباحه معنی عام میشه. ولذا از این جهت هم تو گروه اول هم خیلی امر دشواری در کار نیست، مگر اینکه قرینه داشته باشیم که اون لابسه اباحه معنی خاصه، مال یه جایی، استحباب و کراهت برای جای دیگه. و الا اگر روی یک موضوع یک دلیل بگه لا بأسه، یک دلیل بگه مستحبه یا مکروهه، در موضوع واحد اینا با هم تعارضی ندارن. این دومی قرینه میشه که لا بأسه عامه نه خاص. بله اگر قرینه‌ای داشته باشیم که نه، لا بأسه با اون چی موضوعش متفاوته، اون داستان دیگه میشه که حالا در اینجا احیانا ادعا کردن. بنابراین این نسبت به اون گروه 4 و 5 تکلیف رو مشخص کردیم. گروه اولم دشواری زیادی نداره، میره کنار به یک معنا. اون چی که باقی میماند همون تعارضی است که در بین گروه 2 و 3 هست، یعنی بعضی از روایات دلالت میکنه که اینکه کسی بره وارد در دستگاه سلطان بشه خوب است و راجح و مستحب است و ثوابهای کذایی دارد، و روایاتی که نه، دلالت بر این داره که عیبی نداره، اون کاری که میکنه کار خوبه، اما اصل ورودش باز هم منقصت داره و ناپسنده، اوتا در حد کراهت. این تصویر از این گروه بندی و گروه هاییست که در این موضوع داره روایات. عرض کردیم که عمده هم در اینجا اون روایت مهران ابن محمد ابن ابی نصر یا مهران ابن محمد ابن نصر که در بعضی نسخ هم ابی بصیر آمده که ظاهراً حالا اون درست نباشه، مهران ابن محمد ابن نصر که اونجا میگفت اقلهم حظاً، دلالت بر کراهت میکرد، و روایات دیگری که دلالت بر استحباب داره که از جمله اون روایت نجاشی. عرض کردیم مرحوم آقای تبریزی جمع کردند، دیگران هم همین مطلب رو فرمودن، ولی شکل فنیش از همه بهتر همونیست که در کلام مرحوم استاد تبریزی رضوان الله تعالی علیه آمده. ایشون فرماد اون روایت مهران ابن محمد ابن نصر، یعنی روایت چهارم باب 44، باز روایاتی که دلالت بر استحباب میکنه که بعضیش در همین باب 46 بود، یکیش هم در اون روایت نجاشیه که خیلی خوب دلالت میکنه بر اون ثوابها و مثوباتی که برای کمک به مؤمنین، ورود در دستگاه برای کمک مؤمنین ذکر شده. عرض کردیم ایشون اینجوری جمع کردن، فرمودن اون روایت مهران مطلق است، میگه کسی که وارد در دستگاه بشه با اینکه داره کمکم به دیگران میکنه، باز اقل الناس حزن یوم القیامه لصحبت الجباره. این مطلقه، اهم از اینکه غرض او اصلا، از غرض او از ورود و هدف او از ورود در دستگاه کمک به خلق و مؤمنین باشد، یا اینکه نه هدف این نبوده، هدف تأمین معیشته، متا در کنارش کار خیرم میکنه، اطلاق داره. روایت عرض شود که نجاشی و سایر روایاتی که باب 46 بود و میگه این کار خیلی خوبه، خدا چقدر ثواب میده، چقدر عنایت و توجه میکنه، اونا ظهور در اونجایی داره که لعزاز مؤمنین هست، به هدف اینه که بره تا این کار خیر رو انجام بده، گره گشایی بکنه از کار مؤمنین. بلیزا اون مطلقه، این مقیده، و چون احکامش متفاوته، اون میگه کمتر حظش و کراهت داره، این میگه مستحب. مطلق و مقید احکام متفاوت دارن و از این جهت حملش مطلق بر مقید. این نکته هم که با هر دو اینها مقید اون است، چه این باشه چه اون باشه، مقیده. بله بله بله، ورود کراهت داره دیگه، تولی کراهت داره، کراهت داره. بله، من این نکته‌ای که می‌خواستم اینجا عرض بکنم یک به نحوی ناظر به این بود، اون نکته اینه که صد بار گفته شده تا به حال که مطلق و مقید، مطلق و مقید، عام و خاص وقتی حمل می‌شود، جمع میشه به حمل مطلق بر مقید، که مثبتین نباشند، نافیین نباشند، بلکه مثبت و نافی باشه، یعنی متفاوت باشه. این که ما گفتیم مثبت و نافی باشه، یعنی اکرم العلماء و اکرم العالم العادل، این حمل میشه مطلق بر مقید، هر دو کار خودشونو میکنن. وقتی هم میشه که یکی بگه اکرم العالم، یکی بگه لا تکرم العالم الفاسق، اینجا این هم میشه. دقت کردید؟ عرض شود که منتها نکته رو بدونید که این که ما میگیم مثبت و نافی باشن، این اهم از اینه که حالا یکی وجوب باشه، یکی حرمت باشه، یا دو حکم متفاوت باشه، یکی استحبابه یکی کراهته، اینم موجب حمل میشه، یا یکی حرمته یکی کراهته، اینجا باز همه حکم مثبت و نافی دارن. یعنی مثلا اینجا مطلقات گفته چی؟ گفته تولی از قبل جائر حرامه، اینا میاد میگه چی؟ مکروهه. این مثبت و نافی هستن، مکروه که میگه یعنی یه نوع اباحه بنه عام میگه، ولی مثبت و نافی میشون. یا در همینجا این میگه مستحب است مطلقا، ببخشید این میگه مکروه، روایت مهران میگه مکروه ورود در دستگاه برای خدمت به دیگران، اون میگه نه مستحب است اگر برای این هدف باشه. این حکما متفاوته، منظور این حکم یکی مستحب یکی مکروه، اینا حکم مثبت و نافی داره و حمل میشه مطلق بر مغیر. اینا یه توضیحی بود که حالا اینجا از کردیم. خب این ارشاد که فرمایش مرحوم آقای تبریزی است، وقت تفاوت فرمایش مرحوم آقای تبریزی با مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در اینه که آقای تبریزی قاعدتا دیگه چند فعشق نمی کنند، چند شق نمی کنند، میگن آقا یه مطلق داریم که مانعی نداره آدم بره تو دستگاه ولی کمک به دیگران و مؤمنین بکنه ولی کراهت داره. حالا چه هدف اون عرض شود که گذران زندگی باشه یا چیزهای دیگری باشه. یک دلیل هم آمده میگه فقط اونجایی که هدف خدمت هست، هدف خدمت هست، مانعی نداره. بنابراین صور دیگه اونجایی که هدف هر دو باشه، یا فقط معیشت باشه یا یک هدف دیگه داره، میخواد با اینا رفاقتی داره، نمیدونم چیزایی از این قبیله، همه اینا میاد کراهت. یک صورت فقط میشه مستحب، اونجایی که رفته است برای این هدف اصلی، هدف اصلی او خدمته. این فرمایش آیه مرحوم آیه تبریزی میشه، یعنی اینکه گاهی میره برای گذران زندگی فقط، گاهی گذران زندگی و یک نوع خدمت، گاهی میره برای یه نوع رفاقتی که با اونا داره، انواع اغراض متصوره، همه اینا کراهت داره، فقط یک صورت میاد مستحبه. کجا؟ اونجایی که فلسفه اصلی ورودش در این دیوان و دستگاه خدمت است، همه یه صورت میشه مستحب، بقیه همیشه مکروه. اما مثل امام و اینها فرمودن اونجایی که ارشاد که هدف فقط معیشت باشه کراهت داره، اونجایی که هدف فقط خدمت باشه اینجا مستحبه، اگرم حالت ترکیبی و تلفیقی داره میگن مباهه، اینجوری حمل کردن. ولی فرما این تفاوتیه که امام و به نحوی شاد از کلمات شیخ هم استفاده بشه با آیه تبریزی دارن. اون فرمایش خیلی چه در کلام مرحوم شیخ چه در کلام حضرت امام وجه فنیش ذکر نشده، یه مقداری حالت استحسانی داره، گفته میشه ما قرائنی استشمام میکنیم این روایاتی که میگه لا بأسه، یعنی اباحه به معنای خاص و موردش هم جاییست که هدف عرض شود که هر دو مسئله است. اونایی که میگه مکروه اونجاییست که میره برای فقط زندگی، اونی که میگه مستحب قرائنی داره برای اینکه یعنی میره برای خدمت، اونا اینجوری تفسیر میکنن. یعنی سه گروه رو میگن یه قرینه‌ای داریم که قرائن عرض شود که مناسبات و حکم موضوع و استنباطات و عرفی ما میگه اون اباحه، اباحه معنی خاصه، جاییست که ترکیبی باشه، اکراهت در جاییست که فقط برای زندگی باشه، استحباب مال کجاست؟ اونجایی که فقط برای خدمته. اون یه مقدار حالت استحسان داره اون نوع جمع، گرچه بی شاهدم نیست، شواهد ممکنه پیدا کرد، اما این وجهی که آیه تبریزی میفرماد خب فنی تره. تفاوتش هم اینه که سه چهار قسم نمیشه، مکروهه در همه اونجا هدف ترکیب باشه، اون باشه اون باشه اون باشه، فقط یک جا مستحبه، اونجایی که آقا رفته برای که کمک بکنه به مؤمنی. این دو شقیه و به همین بیان مطلق و مقیدی که بین روایت مهران و روایات استحباب عرض کردیم، این هم یک مطلب. بنابراین فرمایش آقای تبریزی روشن شد، تفاوتش هم با فرمایش امام و بعضی بزرگان دیگر هم روشن شد. میشوند در هر حال، بفرمایید در هر حال از مستثنیاته، همه این فروض از مستثنیاته، در این که مستثنا هست همه این سه فرض مثل همه، بالاخره حرام نیست، منتها در یه جایی میفرمان مباح معنای خاصه، اونجایی که حالت ترکیبی داره، یه جایی میفرمان مکروهه اونجایی که فقط برای زندگی رفته منتها همراهش حالای کمکی هم میکنه، و مستحبه اونجایی که نه برای خدمت رفته، البته حالا زندگیش هم اداره داره میشه، همش از اون حرمت بیرون رفته، منتها نوعش تفاوت داره. این ظاهر فرمایش امام و بعضی بزرگان دیگره. برای آقای تبریزی دیگه چند قسم نمی کنن، میگن هدف اگر خدمت است این مستحبه، غیر از این چیه؟ مکروهه. لابعثان میگن همه عبایه معنی عامه، چیز خاص نیست. ولذا امام میفرما سه تو حکم داره، عبایه معنی خاص، استحباب، کراهت. اما ایشون میفرمان که دو حکم داره، کراهت الا در یک جا که مستحبه. حرام اونجاست که این نباشه دیگه، خدمت نباشه تو اون کارش، خدمت به دیگران نباشه، خدمت مؤمنین نیست، رفته داره زندگی شما کنه. چی؟ ها نه نه نه، یه وقتی است که میره برای زندگی، در طول شب خدمتی به کسی نمیکنه، اون این حرامه. اما یه وقتی میره بر غرض، اینجا مهمه، میره برای زندگی، اما در این حال هم نه، حالا اتفاق افتاده دیگه، اتفاق افتاده کمک کرده، اینجا میگه این ورودش دیگه مکروه میشه، برای نیفته میشه حرامه. اون تابعه اینه که غرض باید ببینیم چرا میشه دیگه، قرار شد ما آره آره کمک کرد یا نکرد. نه این اگر کمک اتفاق بیفته این میشه مکروه، معلوم میشه به نحو شرط متأخر، معلوم میشه این مکروهه. اگر در طول این عمل که خدمت انجام بگیره، نه ممکنه نیت نکنه. گاهی حالا یک تعریف، این دو تعبیر داره در کلام امامم، اشاره به اینه، یا اینه که اصلا نیت نداره ولی بعد این خدمت محقق میشه، این موجب میشه که اون کشف میکنه که اون کراهت داشته، حرام نیست. یا اینکه نه، غرض رو باید بگیم غرض اصلی و طبعی، اونجایی که غرض اصلیش چی هست، ولی میگه حالا امیدواریم انشاءالله به یه شکلی بشه یه کمکی هم بکنیم. یکی از این دو شکل با تفسیر کرد، یه به یه شکلی در یک سطر امام اشاره هم به این نکته داره، یکی از این دو وجه توجیه این قوله. این خب دو نظری است که در اینجا آمده. نظر حضرت امام و مشهور بزرگان که خیلی نیومدن جمع بکنند و بیشتر به شواهد داخلی آوردن، خب اون حالا به شواهدی است استثنایی است، اما فرمایش آقای تبریزی یک شکل فنی درستی داره. میگه این روایت مطلقه، میگه آقا ورود در دستگاه وقتی که همراه با خدمت باشه به مؤمنین جای چه مکروه است مطلقا، یک جاش اومده مستحبه، اونجایی که غرض اصلی او خدمته برای این رفته، اینجا مستحبه، بقیهش مکروه. این شسرفته است، اما اون خیلی چنی این فرمایش آقای تبریزی، این تقریر عرض شود که یعنی بیان این که چند گروه روایات در اینجا، جمعش هم چگونه میشه و تفاوتی هم که بین این دو نظریه مثل حضرت امام و بعضی بزرگان دیگه و نظریه مرحوم آقای تبریزی وجود داشت که عرض کردیم. نظریه مرحوم آقای تبریزی نظریه خوبیه، منقهیه، اما در این حال حالا دو اشکال ممکنه بهش وارد بشه. یک اشکال به این نظریه این است که اون روایتی که شما به عنوان مطلق و مکروه گرفتید که تعبیر به روایت معتبرم شد، جا از لحاظ سندی جای یک تأمل بیشتر داره. ببینید اون روایت 4 باب 44 دیروز خوندیم، روایت 4 باب 44 اینه که و انهایی از کافیه مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن احمد ابن حسن عن ابی عن عثمان ابن عیسی عن مهران ابن محمد ابن ابی نصر نقل میکنه. دو تا اشکال ممکنه کسی اینجا در این سند اشاره بکنه. یک اشکال اینه که اون احمد ابن حسن عن ابی، اگر ببینید در کافی داره، در کافی هایی که امروز هم دست ماست ظاهرا اینطوره، اینجا هم نقل کرده از نسخه دیگه که این احمد ابن حسین است عن ابی، اگر این احمد ابن حسن باشه این میشه احمد ابن حسن ابن فضاله، از پدرش حسن ابن علی ابن فضاله و معتبرن اینها، ولی اون که امامی اونجور نیستن اما معتبرن. اما اگر احمد ابن حسین باشه، اون وقت احمد ابن حسین مجهوله. در تمییز مشترکات هم در حدی که الان من مراجعه سریعی که داشتم میگه که احمد ابن حسن اگر در جای آمد راوی اون بله محمد ابن احمد بود، عرض شود که مثلا این دیگه احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال نیست. یک چنین چیزی هم در تمییز مشترکات آمده که اگر اینم باشه عرض شود که مقدار کار رو مشکل تر میکنه. بنابراین یک جای تأملی راجع به احمد ابن حسن هست، از حیث اینکه در یه نسخه دیگه داره احمد ابن حسین، و اگر احمد ابن حسین باشه مشکل داره. این یک جهته، البته این جای بازی مقدار تأمل بیشتری داره. یکی هم اون نقطه دوم هم این مهران ابن محمد ابن ابی نصره، باز اینجا در یک در تهذیب این روایت رو که نقل کرده احمد مهران ابن محمد ابن ابی بصیره، و عرض شود که اگر اینم باشه اون وقت مهران ابن محمد ابن ابی بصیر ما مجهول میشه، گرچه حالا اون احتمال ضعیفتره، به احتمال قوی همین مهران ابن محمد ابن ابی نصره. این دوتا سوال در مورد این سند وجود داره، گرچه به نظرم باز اگر بره دقت بشه به لحاظ طبق اونها اون احمد ابن حسن باید باشه، احمد ابن حسین شاید درست نباشه، و مهران هم همین مهران ابن محمد ابن ابی نصره. این دوتا اشکال ممکنه متوجه بشه، گرچه به نظرم قابل جواب هست و چی نیست. این یک تأملی در سنده، گرچه قابل دفاع این سند در با همه اینها، منتها چون حالا من فحص تام روی این دو مورد رو نکردم نمیتونم با ضرس قاطع عرض بکنم. به نظرم علی رغم اینکه این دو اشکال ممکنه اینجا مطرح بشه، ولی قابل دفاعه و حل این دو اشکال. اما این یک مطلب به لحاظ سندی که خیلی شاید مهم نباشه، اما به لحاظ دلالی هم باز یک سوال اینجا مطرحه، و اون سوال اینه که ببینید داره ما من جبار الا و معه مؤمن یدفع الله عز و جل بهی عن المؤمنین، بعد داره و هو اقل و محزن فی الاخره، و هو اقل و محزن فی الاخره. اول روایت اون مطلبی داره که در چند روایت آمده. اول روایت داره که هر جباری، هر دستگاه فاسدی در اون اولیایی هستن که دفاع از مؤمنین میکنن. عرض شود که این روایت صدرش اولین روایتی بود که باب 46 خوندیم اگه یادتون باشه، و عرض کردیم این مضمون در 7-8-10 روایت آمده، یک روایت نیست، که حالا یکی دوتاش معتبره مثل این و اون روایت اول باب 46، بقیهش حالا معتبر نیست، ولی مجموعه ای از روایات ما در این بحث داریم. وقتی که به اون مجموعه شما نگاه بکنید میبینید که این ما من جبار الا و معه مؤمنون یدفع الله به عن المؤمنین، بخوایم اینا حمله بر کراهت بکنیم، این خیلی جور نیست. ظاهر این روایت به خصوص همین روایت در جای دیگه آمده که میگه اولئک هم المؤمنون حقا، در یه جایی داره که اوفر و حزن، حالا اون روایت شما معتبر نیست، ولی مجموعه ای از روایات ما داریم که همین تعبیر در بابش اومده، یعنی همین تعبیر آمده که آقا تو دستگاه‌های فاسد خدا یک کسی داره، اولیایی داره که دفاع میکنن از مؤمنین، همین مضمون اون وقت داره که اینا اوفر و حزن فی الاخره، و با همین تعبیر داره اولائک هم المؤمنون حقا. علاوه بر این که خود این که میگه اولیای خداوند داره که یدفع الله به عن المؤمنین، ظاهرش اینه که اینا آدم های عرض شود که مهمی هن، بزرگی هن، آدم های کوچیکی نیستن. اولیا یعنی آدم شخصیت مهمی است، ارزشمندی است که خدا به واسطه او از مؤمنین چه میکنه. این که بگیم که این داره کراهت را میخواد بگه، حمله بر کراهت میکنیم، یه مقدار ناسازگاره. اگر این نکته را بپذیریم، وقت این روایت چهارم خودش صدر و ذیلش یک نوع تناقضی داره، برای اینکه صدرش ما من جبارن الا و معه مؤمنون یا ولی من اولیاء الله که یدفع بین المؤمنین داره، ذیلش میگه اولئک اقل حظن فی الاخره لصحبت الجبار. خیلی با هم سازگار نیست این. خب حالا عرض میکنم اینا عرض شود که این یک نکته ایست که اینجا یه مقداری اصلا این جمع آیه تبریزی رو یه مقداری مواجه با سوال میکنه، چون جمعی که ایشون کردن گفتن این روایت میگه کراهت، مطلقا میگه فقط اونجایی که برای خدمت به طور اصلی رفته است این میشه مستحب، بقیهش دیگه همه مکروهه، یعنی ورود در دستگاهش مکروهه. اما ما عرض میکنیم که اول این روایت داره ما من جبارن الا و معه مؤمنون یا امثال اینها، و اینکه این رو بخوایم حمله بر کراهت بکنیم، میگیم رفتن او در اونجا کراهت داشته و چی، این یه مقداری اعتبار باش مساعد نیست. و با این قرینه ممکنه او وقت بگیم که و عرض شود که با هو اقل لهم حزن فی الاخره، ممکنه بگیم دلالت بر کراهت هم نمی کنه، دلالت بر کراهت هم نمی کنه، میخواد بگه که مؤمنان درجاتی دارن، ثوابی دارن، و این آقا در یک درجه عرض شود که در یک درجه مثلا خیلی بالا نمیره، برای اینکه این جز منطقه بله نه، حالا این دلالت بر کراهت که میکنه، این فرمایش نه، دلالت بر کراهتش بحثی نیست، اما سازگاری نداره این صدر و ذیل. این هم یه سؤاله که متوجه این فرمایش ایشون میشه. بله بله، ما کراهت نه نه، اون کراهتان اقل و ثوابن که تو عبادات هست و خلاف ظاهره. اون حالا در از سلیمان و اینا باد در روح سلیمان، حالا باید ببینیم اون روایت هم حالا اصلا معتبرم نبود و اینها، حالا باید دید این ظاهرش که کراهته، بله یعنی ظاهرش اینه که رفته تو دستگاه کراهت داره این کار رفته، هم ثواب یعنی کراهت داره، یعنی داره لصحبت الجبار، تعلیل هم داره لصحبت الجبار، یعنی کراهته. این حالا میخوام بگم این روایت خیلی چی نیست. ببینید بنابراین یه مقداری این نوع جمعی که از سای تبریزی رحمت الله علیه فرمودن یه مقداری محل سؤاله، البته علی رغم همه اینا باز این فرمایش ایشون فنی ترین حرفیه که اینجا زده شده، فنی ترین حرفیه که اینجا زده شده. ممکنه کسی از این سؤال دلالی هم جواب بده که نه، اولیایی هستن، اولیا هستن، آدم های خوبی هم هستن، ولی بالاخره ارشاد که منافات با مثلا ارتکاب مکروه اینها نداره، این اولیا و مؤمن و اصلا. نه این که خلاف اونه دیگه. اگر این میگیم ما همین رو داریم میگیم، ما میگیم ظاهر این اینه که اولیا هستن اصلا رفتن برای خدمت، ولی باز داره میگه مکروهه اقل و معزن فی الاخره لصحبت الجبار. بله همین اشکال، این اشکال ماست به اونجا. بله خب حالا دیگه بگذاریم دیگه. ببینید این ما این اشکال به این داریم، ولی در این حال باز هم فرمایش آقای تبریزی فرمایش بازم قابل قبولترتون وجوه دیگری است که ذکر شد. خب این مجموعه اون چیزی بود که حالا در جمع این روایات آمد. به اونچه که عرض شود که اگر ما این جمع آیه تبریزی را نپذیریم، علل قاعده باید بریم به سمت این که بگیم آه یک ارتکازات قوی اینجا وجود داره که این روایات هر کدام در برای یه چیزی حمل میکنه. این البته خود سخته، یه حالت استحسانی داره، جمع تبرعی داره، ولی ممکنه کسی بگه نه من یه نوع اطمینانی به این دارم که آقا اونی که میگه که داره تعریف میکنه و تمجید میکنه این مال همه نیست، این تعریف و تمجید و ثواب و شنا این مال کسیست که واقعا برای خدمت رفته، ولی این تعریف و تمجید نداره که حالا رفته اونجا کنارش هم بناس مثلا دوتا کار بکنه. و اونایی که یعنی ثواب ها و درجات را باید بگذاریم برای کسی که عرض شود که با این هدف رفته. این بعید نیست در این حال، حالا ولی اون که این جمع و اینام درش اشکال بکنیم، این ارتکازی که فقها هم داشتن بر اساس اینم رفتن جلو، یعنی در واقع میخوام بگن این تعریف هر جایی میبینید این مال آدم های ممتازه، یعنی آدمی است که رفته برای کار خدمت. بقیه هم که دیگه میاد میگه لا بأس بهی، حالا یا اباحه است یا کراهته، اینه. این بعید نیست که به هر حال علارغمی که تو این جمع یه مقدار یه گیری وجود داره، اما از یک منظر کلان قرائن لبیه و ارتکازات بیاد موجب بشه که روایاتی که میگه ثواب ذکر میکنه اینا به عرض سوم ما، یعنی بیانی که ما داریم اینه که میگیم این روایاتی که میگه اینا مؤمنن حقن، اینها ثواب دارن، اینها چنین چنان چنان، این منصرف به اون آدمی است که داره میره برای خدمت، یعنی یه نوع انصراف رو ما درست بکنیم. اونهایی که میگه ظهور در استحباب داره و بیان درجات داره و اصلا این آقا یه جور فداکاری کرده، یه جور فداکاری کرده که این سختی رو به جان خودش خریده، اون میگه خدا ثواب بهش میده، حتی اگر این صحبت جبارم یه منقصتی درش باشه در این حال خدا ثواب بهش میده و بیش از دیگران هم ممکنه ثواب بهش بده. ولذا این آقا این روایات یعنی بیان ما جمع اونجوری مطلق و مقیدیش کمی اشکال داشتیم. ما جمع را بر اساس انصراف مستند به اون ارتکازات عرض میکنیم، میگم اون طایفه ای که میگه مستحب است و ثواب دارد و درجه دارد و چنین و چنان، اینا منصرف به کجاست؟ اونجاییست که این آدم برای خدمت رفته. اونایی که ظهور در این داره که بالاخره منقصت داره، گیر داره یا لابعثه است، اشکالی نداره، اینا انصراف داره به اونجایی که برای معیشت رفته، حالا در کنارش هم کاری میکنه. این بعید نیست، شاید این وجهی که ما عرض میکنیم اولا باشه از اون وجه و از وجوه دیگران، به این تعبیر توجیه نکردن. ما در حقیقت نمیگیم مطلق و مقید و اینها، ما میگیم آقا این روایات گروه بندی که میکنید چهار و پنج گرفت کنار، اون سه تا گروه در حقیقت عرض شود به این شکله که گروهی که میگه مستحب است و بیان ثواب میکنه، این عرفن منصرف به آدمهای بزرگه، آدمهایی است که برای اهداف مقدسی وارد اون دستگاه شده. اما اونی که میگه لابعثه یا مکروهه این مال عادات عادی که هدف اصلی اون خدمت نیست، ولی کنارش هم خدمتی میکنه. با انصراف به این نیست ما اون جمعی که در بین فقها هست بپذیریم، ولو از نظر فنی اشکال داره. بنابراین این عرض ما تا اینجا این شد که این روایات طایف پنج طایفه میشه، طایفه چهارم و پنجم رو کنار گذاشتیم. حالا اونم رو حالا بعد عرض میکنم، تو اون سه طایفه اول آیا عرض شود که اینها تعارضی دارند؟ یعنی در موضوع واحد یکی میگه مکروه، یکی میگه مستحبه، یا تعارض ندارن؟ ما میگیم میشود بگیم تعارض ندارن. چرا؟ به یکی از این دو بیان، این جنبندی عرایزمونه، میشه بگیم که روایاتی که میگه مکروه هست و روایاتی که میگه مستحبه و اینها با هم ناسازگاری ابتدایی دارن، میشه بگیم نه، این تعارض بدویست، جمع داره به دو بیان. بیان اول چی بود؟ یا سه بیان. بیان اول بیان ظاهر فقه هاست که میگن یه نوع استحسان میکنن، میگن که اینا رو حمله بر این سه چهار فرض میکنیم که ظاهر کلام امامه. بیان دوم بیان فنیتر آیه تبریزی است که حمله مطلق و مقید میکرد که بحث کردیم. بیان سوم هم اینه که شاید فقها ها و مشهور هم همینو میخواستن بگن که ما با انصراف اینجا اینا رو جمع بکنیم، میگیم آقا اونی که داره بیان ثواب و درجات و اینا میکنه در روایت نجاشی، در روایات دیگه، اونا منصرف است، انصراف لبی داره، قرائن لفظی هم داره، که این در جایی است که این آدم برای خدمت رفته، که این البته قرائن لفظی هم داره تو خود روایت نجاشی. اما اون روایاتی هم که اباحه مطلق میگه یا کراهت میگه، اینم منصرف است به جایی که برای این هدف نرفته. هدف اصلی زندگی آدم معمولی است. خیلی هستن دیگه تو این دستگاه، آدمای معمولی ان با زندگیشون اداره بکنن، ولی حالا بالاخره در کنارش هم یه غرض طبعی هم رو درست میکنه که کارش درست بشه. اینم جایزه ولی مکروه، پسندیده نیست به اون معنا.
بله
بله نه بله نه تعارض نیست که، عام و خاصه. تعارض اگه بود حمله بر تقیه میکرد، میدونم تعارض که نباشه حمله بر تقیه نمیشه کرد. عرض شد که بنابراین به سه وجه میشه این مجموعه را جمع کرد و حلش کرد و وجه اخیر بعید نیست. حالا بحث البته باز هم ادامه داره که فردا انشاءالله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.